تصمیم کردن و در واقع یکی از شأن نزول ها رو این بیان کردن. شأن نزول در واقع دومی که بهش اشاره شده در تفسیر اهل بیت علیه السلام که یک تفسیر روایی هستش که احادیث اهل بیت رو در زیل هر آیه آورده و اینو توصیه میکنم که حتما بهش مراجعه داشته باشید. اومده که یه شخص یهودی یک شبهه‌ای رو مطرح کرد پیش عمر و اون نتونست که جواب بده و در همون حین حضرت علی علیه السلام وارد مجلس شدن و این شبهه رو با زدن یک مثال برای این شخص واضح کردن که خب حالا من به دلیل که اون ربطی اون شبهه به مسئله ما نداره و ذهنها سمت اون نره به من صرفا شأن نزول رو خدمتون بیان کردم. خب میبینید که دو تا شأن نزول متفاوت از هم هست که هر این تفاصیل هم که نگاه میکنی یکیشون اون یکی رو اشاره کردن، یکیشون این یکی رو اشاره کردن. اما به نظر میرسه که شأن نزول اول مربوط باشه به اولین، در واقع به یکی از این سوره ها، و شأن نزول دوم هم به سوره دوم برمیگرده، چون هم در سوره انبیا آیه 7 ما این رو داریم، هم در سوره نحل آیه 43. و به نظر میرسه که شأن نزول اول مربوط به سوره انبیا آیه 7 باشه که در آیات قبل و بعد هم صحبت از کافرانی که از جنس بشر بودن پیامبر صلی الله رو نمیتونن قبول بکنن. و در سوره نحل آیه 43 با توجه به آیات قبلی که در مورد مهاجرانی هستش که از شهر دیار خودشون هجرت کردن و در راه خدا صبر کردن و در بحث اون مهاجران حضرت علی علیه السلام هستن، به نظر میرسه که شأن نزول دومی که اشاره شده مربوط به سوره نحل باشه. حالا نکات خیلی مهمی تو این در واقع آیه هست که بهش سعی میکنیم که اشاره بکنیم. نکته اول فصل دستور به پرسش هستش. خب ببینید، یک استادی وقتی سر کلاس بیاد اگر که در واقع درسی داده باشه جلسه قبل میپرسه که کی سوال داره، معمولا هم کسی دستشو بلند نمی کنه چون کسی نخوند، ولی یک دو نفر ممکنه که دستشون بالا ببرن چون خوندن، یعنی جلسه قبل رو مطالعه کردن، بعد در ذهنشون کنکاش کردن، مباحثه کردن، روش یکم تعقل و تفکر کردن، به سری سوالات جدید رسیدن. درسته؟ پس در واقع این نشون میده که یک علم آگاهی راجع به مسئله دارن، یا حتی ممکنه که علم آگاهی آدم هم خیلی زیاد نباشه راجع به این مسئله. ببینید مثلا وقتی یک نفر میخواد بدونه که مثلا تفاوت عقاید تشیع و تسنن چی هست، خب اول باید اسم این دوتا مکتب به ذهن به گوشش خورده باشه، یک آگاهی اولیه پس باید داشته باشه که بعد دنبال همچین سوالی بره. یعنی کسی که اصلا خبری به طور کل از دین اسلام نداشته باشه که دنبال همچین سوالی نیست. پس کسب آگاهی یا هر درجه از علم، تعقل و تفکر و خردورزی و بعد داشتن روحیه پرسشگری، این سه تا عاملی هستش که باعث میشه یک نفر سوال بکنه. اگه کسی خجالتی باشه یا در واقع اهل محافظه‌کاری باشه، نگه مثلا الان بگه که الان بقیه چه فکری میکنن راجع به من، اگه همچین سوالی بپرسن، چون کسی سوالی نمیپرسه. پس دستور به پرسش در واقع دستور به این پیش نیاز هاست، یعنی ما باید حتما این پیش نیاز ها رو هم به دنبالش باشیم. در واقع خب حدیث داریم که امام علی علیه السلام فرمودن که اصل ایمان علمه. حالا ادامه‌ش هم که در واقع داریم که دارن تاکید میکنن که خداوند برای این علم اهلی معین کرده که دستور داده که از اونها سوال بپرسیم که پس اهل ذکر کنیم لطفا. اما نکته اولش چیه؟ اصل ایمان چی؟ علمه. پس این حالا این خودش خیلی شرح و توضیح داره که جاش اینجا نیست. اما سوال بعد این که از چه کسی بپرسیم؟ از اهل ذکر. پس انو اهل ذکر، ذکر چیه و اهل ذکر چه کسانی هستن؟ ما اینجا سه دسته از در واقع روایات و احادیث رو داریم. دسته اول ذکر رو قرآن معرفی میکنن و اهل ذکر رو اهل بیت علیه السلام میدونن. امام باقر علیه السلام فرمودن که ذکر یعنی قرآن. و ما اهل اون هستیم و باید از ما سوال بشه. یا امام صادق علیه السلام فرمودن که قرآن ذکر و خواندن محمد صلی الله اهل اون ذکر هستن. سلام عطا هم اجمل
سلامات ها عزیزم بلند بفرستید. یکی از اون مسائلی که باید افشا بشه شعائر دین ما هست. سلامات ها بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بلند عطا هم اجمل. کمترین درجه تبرک در واقع و کمترین درجه جهاد این هستش که ما جهاد لسانی داشته باشیم عزیزان، و این ولن اعدا هم اجمعین کمترین درجه هستش که ما میتونیم در واقع این رو انجام بدیم. خب ببینید، امام صادق علیه السلام فرمودن که از افتادن در مهلکه ها به سبب پیروی از هوا و هوس و قیاس ها بپرهیزید. خداوند برای قرآن اهل و دانشمند مقرر کرده و شما را به واسطه آنان از همه مردم بی‌نیاز کرده و علم همان است که آنان بدان فرمان دهند. خداوند فرموده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و مقصود از اهل الذکر ما هستیم. دسته دوم روایاتی هستند که ذکر رو پیامبر صلی الله و اهل ذکر رو اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنند. پیامبر فرمودن که من ذکر هستم و ائمه معصومین علیهم السلام اهل ذکر هستند. یا حدیثی از در واقع امام صادق داریم که باز هم به همین ترتیب هستن. حدیث دیگری داریم از امام رضا علیه السلام که اتفاقا من توجه شما رو به این نکتهش جلب میکنم، چرا که همین الان هم ما تفاسیری داریم که بنا به اون شأن نزول اولی که خدمتون عرض کردم، اهل ذکر رو دانشمندان در واقع یهود و نصارا ذکر میکنن. و البته همه این تفاسیر با اینکه اینها رو هم جزء اهل ذکر معرفی کردن، اما باز هم بنا به احادیثی که داریم از آن دارن که در رأس اونها در واقع اهل بیت علیهم السلام هستن. اما با توجه به این روایتی که داریم در واقع میبینیم که خود حضرت رضا علیه السلام تاکید کردن بر اینکه در واقع اهل ذکر دانشمندان یهود و نصارا در واقع نیستن. امام رضا علیه السلام فرمودند ما اهل ذکر هستیم، اگر نمیدانید از ما بپرسید. علما گفتند منظور خداوند از آیه یهود و نصارا بوده است. امام علیه السلام فرمود سبحان الله، آیا چنین چیزی جایز است؟ در آن صورت آنها ما را به دین خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت این دین ما از اسلام بهتر است. مأمون پرسید ای ابوالحسن، آیا تو برای آیه شرحی جز آنچه علما گفتند میدانی؟ فرمود آری، ذکر رسول خدا صلی الله هست و ما اهل او هستیم و خداوند در سوره طلاق این مسئله رو بیان کرده و فرموده است پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید، خدا بر شما ذکر را نازل کرده است، پیامبری که آیات روشن خدا را برای شما می‌خواند الی آخر آیه. دسته سوم دسته‌ای هستش که بر ذکر تاکید نکرده اما بر اهل ذکر تاکید کرده، که در واقع دو مرتبه تاکید شده که اهل ذکر همون در واقع اهل بیت علیهم السلام هستن. فقط به خاطر صرفه‌جویی در وقت دیگه من الان از روی این اسلایدهای مربوط به این احادیث میذارم. اگر که خواستین این اسلایدها رو میتونم در اختیارتون قرار بدم که اینها رو در واقع داشته باشید. منابع حدیث هم در واقع درش اومده. یکی از احادیث مهم اینجا هست که امام علیه السلام خطاب به مردم مدینه در سخنرانی فرمودن شما از گمراهان پیروی کردید و آنها نیز شما را گمراه کردند. امامان خود را رها کردید و آنها نیز شما را رها نمودند و کارتان به اینجا رسید که طبق دلخواه خود حکم کنید. مگر خود شما نمی گفتید هنگامی که کاری پیش آید از اهل ذکر بپرسید و چون پاسخ آن را برای شما بیان کنند تایید کنید و بگویید که حقیقت علم همین است؟ پس چه شد که علی‌رغم این اعتراف آنها یا همون اهل ذکر را رها کردید و پشت سر انداختید و با آنها مخالفت ورزیدید؟ ببین نکته مهمی اینجا هست، اگر امامان را رها بکنیم در این بحث ما هم چی میشیم؟ رها میشیم. همونطور که کسانی که بعد از خود پیامبر صلی الله بودن امام را رها کردن و به حال خودشون رها شدن. و باز دوباره حدیث دیگری داریم اینجا که باز هم تاکید شده که اهل ذکر گفته بودن یهود و نصارا هستن. امام صادق علیه السلام دارن این نظریه رو رد میکنن و در واقع اون فرد گوینده رو لعنت کرده و تکذیبش کردن. باز دوباره اینجا همینطور چون مثلا وقت کمه از اینها میذارم. دو برتر از امام باقر علیه السلام داریم که باز هم گفته بودن که در واقع منظور یهود و نصارا هستن، اما امام در واقع دارن این رو رد میکنن. خب پس جمع‌بندی جواب این هستش که در واقع بنا به روایات قرآن ذکره، بنا به روایاتی پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر هستن که این دوتا با هم منافاتی هم ندارن، چون در واقع ذکر یعنی چیزی که مایه یاداوری خداست، چه قرآن چه پیامبر صلی الله علیه و آله هر دو در واقع مردم رو به سوی خدا و میخونن و مایه یاداوری خدا هستن، پس منافاتی هم نداره و هر دو میتونن ذکر باشن. و اما اون چیزی که در تمام این احادیث ذکر شده این هستش که اهل ذکر بنا به تمام اونها اهل بیت علیهم السلام هستن. در چه صورتی بپرسیم؟ ان کنتم لا تعلمون، در صورتی که نمیدونید. امام علیه السلام فرمودن هر کسی چیزی رو نمیدونست باید اشکال و سوالش رو پیش ما بیاره و از ما بپرسه. پس جهل داشتن چیز خوبی نیست، باید حتما بپرسیم. اما در چه صورتی بپرسیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی به مسئلهی برخورد کردید که حکم آن را ندانستید باید که سکوت کنید و تحقیق کنید و جواب را به ائمه معصومین علیهم السلام بسپارید تا آنها شما را به مقصد برسانند و جهل شما را برطرف کنند و حقیقت را به شما بنمایانند، که خداوند می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس در مورد بحثی که نمیدونیم، حکمی که نمیدونیم، نباید سریع بیاس کنیم. حضرت سه تا نکته رو دارن روش اشاره میکنن: سکوت کردن، تحقیق کردن و پافشاری برای یافتن جواب، و نکته خیلی مهمش اینه که و جواب را به ائمه علیهم السلام سپردن تا ما رو به سمت اون هدایت کنن و حقیقت رو به ما نشون بدن. حالا ما خیلی چون میخوایم همیشه خودمون رو عالم میدونیم، سریع یک کسی سوالی بپرسه یک قیاسی تو ذهنمون میکنیم، یک جوابی میگیم. اصلا سکوت کردن که بماند، سکوت کردن خودش خیلی مرحله‌ای هستش، ما باید بتونیم بهش برسیم، این صبری میخواد. و تحقیق کردن رو فوقش اهل این باشیم، میریم دنبالش تحقیق میکنیم در مرحله دوم اگر یک پله بالاتر باشیم. اما متاسفانه یادمون میره که ما باید جواب رو به ائمه بسپاریم و توسل تو این زمینه داشته باشیم، با این توسل، با این توکل بریم دنبال جواب. امام صادق علیه السلام فرمودن که بدانید خداوند به احدی اجازه نداده که در دین خود از روی هوا و هوس و نظر شخصی و قیاس عمل نماید. خداوند قرآن کریم را نازل کرده و در آن توضیح تمام مطالب هست و برای قرآن و آموزش آن اهلی را قرار داده که آنها مجاز نیستند در این اطلاعات قرآنی خود از روی نظر شخصی، هوا و هوس و قیاس عمل نمایند. خداوند به سبب علمی که به آنها بخشید بی نیاز از چنین عملی هستند. امتیاز علم قرآن را به آنها بخشید و آنها را مشمول این کرامت خیش نمود. آنها اهل ذکر هستند که قرآن خداوند را که در قرآن خداوند مردم را مأمور کرده مشکلات خیش را از ایشان بپرسند. حالا آیا پرسیدن بر ما و جواب دادن بر امام واجب هست؟ زراره میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم به چه کسانی امر میشود که سوال کنند؟ فرمود شما. گفتم پس ما از شما سوال میپرسیم و بر این اساس گمان نمی کنم که جوابی دریافت نکنم. فرمود شما امر شده اید که سوال کنید و بر ما ضروری نیست که پاسخ گوییم. ابوبکر حزرمی میگه نزد امام باقر علیه السلام بودم، عرض کردم پس ما باید از شما سوال کنیم. جواب داد آری. گفتم بر شما واجب است جواب ما را بدهید. فرمود این امر برای ما اختیاری است. یا امام زین العابدین علیه السلام فرمودن اموری بر ائمه واجب است اما بر شیعیان نه، و اموری بر شیعیان ما واجب است و بر ما نیست. خداوند عزوجل به آنها امر کرده از ما بپرسند و فرموده است فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا به آنها امر کرده از ما بپرسند اما در ما واجب نیست به آنها پاسخ دهیم. اگر خواستیم جواب میدهیم و اگر نخواستیم جواب نمیدهیم. موضوع در اسلام من فرمودن که اشاره به آیه قرآن در حدیثشون کردن که من این تیکش آوردم که خدای تبارک و تعالی فرموده است پس اگر اجابتت نکردن بدان که از پی هوای نفس خیش میروند و کیست گمراه‌تر از آن که بی آن که راه نمایی از خدا بخواهد از پی هوای نفس خیش رود. که این در مورد کسانیه که راه نمایی از خدا و از ائمه نمیخواد. سوالات دارم در آخر اگر صرفا راجع به نحوه دیدن اسلاید ها هست بپرسید. اگر سوالی هست در ادعا زن آره درشتر چشم آره این ببخشید. خب جنبندیش پس اینه که سوال پرسیدن بر ما واجبه اما جواب دادن بر امام واجب نیست. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش میتونه این آیه باشه: ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که چون برای شما آشکار شوند اندوهگینتان میکنند مپرسید. سوره مائده آیه 101. دلیل دیگه میتونه چی باشه؟ عدم آمادگی فرد باشه، چه لحاظ ایمانی ممکنه به هم بریزه، اعتقاداتش به هم بریزه به دفعه، یا از لحاظ روحی ناراحت بشه نتونه تحمل بکنه، یا از لحاظ عدم آمادگی برای اجرای اون جواب، یعنی اون دستوراتی که تو جواب اومده. اگر ببینن که خب شما آمادگی ندارید این کار شما رو بدتر میکنه دیگه، سخت‌تر میکنه. یعنی اگر امام دستوری بده و انسان نتونه انجام بده خب این خودش خیلی وضعیت شخص رو بدتر میکنه. حالا در سوال پرسیدن چه نکاتی باید مد نظر باشه؟ سوال زیاد زائد فهمیدن نپرسید و از چیزی که جوابش شما رو ناراحت میکنه نپرسید، این رو هم خدمتتون عرض کردیم. خب امام رضا علیه السلام میفهمان که آیا از کثرت سوال نهی نشدید در حالی که شما از پایان دادن به سوالاتتان امتناع کردید؟ شما را از این کار برحذر میدانم. کسانی که پیش از شما بودن تنها به خاطر کثرت سوال از پیامبرانشان هلاک شدند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی که چون برای شما آشکار شوند اندوهگینتان می‌سازند مپرسید. حالا امام زمان ما غایبه، آیا باز هم می‌تونیم ما از ایشون یا از بقیه ائمه علیهم السلام سوال بپرسیم؟ ببین راه پرسش از ائمه علیهم السلام همیشه بازه. اماما شهیدن و زندن و مشتاق به هدایت مؤمنین. پس راه پرسش از تک تک معصومین علیهم السلام همیشه باز هستش. مسئله ولایت مسئله‌ای نیستش که تنها منحصر به زمان زنده بودن 14 معصوم علیهم السلام شده باشه. در واقع ولایت 14 معصوم علیهم السلام بر تمام پیامبران پیشین هم عرضه شده و تمام اونها هم این ولایت رو پذیرفتن و در واقع از ابتدای خلقت، از تمامی خلقت این پذیرش این ولایت گرفته شد. پس در واقع ولایت هیچ وقت محصور به زمان یا به مکان نبوده که پس حالا دستور به پرسش از ولایت اگر که میشه محدود به زمان یا مکان خاصی باشه. سفارش دادن پیامبر صلی الله به امام علی علیه السلام، ما رو دارن سفارش میدن، ما رو توجه ما رو دارن جلب میکنن. وقتی فرمودن که انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة و الحکمت فلیأت من بابها، به همه فرمودن مثل تمام دستورات دیگه که داشتن به تمام مسلمان ها در تمام عصر. یا صفات بقیه ائمه علیهم السلام که تک تک معصومین باب العلم هستن، یا تاکید بر حضرت علی علیه السلام بر باب العلم بودنشون، حضرت باقرالعلوم شکافنده دانش ها، حضرت امروز علیه السلام عالم آل محمد صلی الله علیه و
سلم
میتونن بپرسن؟ بله همه میتونن بپرسن. مثل توسل به امام در حوائج مادی و معنوی، مگه همه توسل نمی کنن؟ مگه حاجات ریز و درشت مادی و معنویشون رو از امام نمیخوان؟ چه در زمان زنده بودن ائمه علیهم السلام، چه الان هم که امام زمانمون حاضر هستند و زنده هستند اما ما از دیدارشون محروم هستیم، فرق نمی کنه. توسل همیشه بوده و هست و خواهد بود. پس چرا ما فقط برای شفای مریض و نمیدونم فلان گرفتاری زندگی و اینها توسل بکنیم؟ آیه قرآن است: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یکی از مهمترین مواردی که ما باید توسل به ائمه علیهم السلام داشته باشیم بحث علمیه، بحث‌های علمیمون، مشکلات علمی ما هست. هر تحقیقی که می‌خوایم انجام بدیم، هر پژوهشی که می‌خوایم انجام بدیم، هر حکمی که می‌خوایم بدیم. حالا آیا همه میتونن جواب بگیرن؟ یه سری نکات قرآنی هستش که ما باید در واقع رعایت بکنیم. خب تو قرآن اومده که دعای کافران و خوندن اونها پاسخ داده نمیشه. کافران اینجا یعنی چی؟ کافران به ولایت، کسانی که ولایت امام علی علیه السلام و فرزندانشون رو قبول نکردن. ببین یک مورد هم داریم، مورد هفتم که حالا در انتها نوشتم، شرک در ولایت طرف نباید داشته باشه. حالا این بحث کفر و شرک در ولایت رو انشاءالله در آخر جلسه مقداری بازتر میکنم. میدونید که کفر و شرک صرفاً در واقع محدود به افرادی نمیشه که خدا و پیغمبر رو قبول ندارن یا اون زمان مثلا بت‌پرست بودن یا هرچه. مسلمان ها هم، همون شیعیان هم دچار در واقع کفر و شرک جزئی و عملی و خفی هستن و اکثر ما دارای کفر و شرک عملی و خفی هستیم متاسفانه. خب به خاطر که بتونیم جواب بگیریم، هر چقدر که این کفر و شرک کمتر باشه گرفتن جواب راحت‌تر هست. اما کسی که در طی سال ائمه رو میشناسه، قبول داره شیعه هست، در طی سال اصلا یادی از ائمه نمی‌کنه، اصلا امام زمانش رو فراموش کرده، دستوراتشون اصلا عمل نمی‌کنه، خب بعد حالا یه دفعه مثلا اومده یه سوالی داره. خب پس ببینید اینها دعای کافران و خواندنیشان پاسخ داده نمی‌شود. اون درجاتی از کفر و شرک در درونمون هست باید پاک بشه. اما باید امیدوار بود، چون در سوره غافر آیه 51 داریم که رسولان و ایمان آورندگان هدایت میشن. پس ما اگر جز ایمان آورندگان باشیم حتما هدایت میشیم. هدایت کردن کار کیه؟ کار امامه. پس امیدوار باید بود به گرفتن پاسخ. کتاب مایه هدایت و تذکر برای صاحبان خرد، باز در آیه دیگری داریم. پس امام معصوم که قرآن ناطق هست، در واقع پاسخش برای چه کسانی واضح میشه؟ برای صاحبان خرد، برای کسانی که فکر میکنن، تعقل میکنن. نکته بعدی اینه که قصد فرد مجادله در آیات قرآن نباشه. از مسئله که جوابش براش آشکار میشه، اندوکین بشه که قبلا اشاره کردیم، نپرسیده باشه. و درجه درک پاسخ در فردی که بر اثر گناه حجابش زیاد شده با اون کسی که پرهیزکاره مسلماً خیلی متفاوت هستش. و همینطوری گفتیم یکی از مهمترین مسئله ها این هستش که شرک در ولایت نداشته باشه. و خب یکی از مسائل اساسی دریافته، یعنی اگر امام پاسخ بده ما قابلیت دریافت پاسخ امام رو داریم یا نه. توی در واقع اذن دخول حرم ها میخونیم که بله معلم ها وعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیان اندکه جرزبون یران و مقامی اسمعون کلامی و دون سلامی. آقا مکان ایستادن من رو دارن میبینن، سخنم رو دارن میشنون، به سلام هم داره امام داره پاسخ میده، داریم رو شهادت میدیم هر دفعه میریم حرم که امام داره به سلام من پاسخ میده. اما چیه؟ تو پرده بر گوش من گذاشتی، من کلم نمیشنون. چرا؟ به خاطر حجاب هایی که بر اثر گناهان من ایجاد شده. وگرنه چه بسا افراد پرهیزکاری که این پاسخ، این جواب سلامشون رو هم میشنوند، با امام هم ارتباط دارن. از هر مسئله دنیوی و اخروی میشود پرسید؟ بله. آیه قرآن داری مکان یرید و هر سال آخرت نزد لبو فی هر سن الاخر. کسی که زراعت آخرت رو بخواد بکشت رو برکت و افزایش میدیم، بر محصولش میافزاییم. کسی که فقط کشت دنیا رو به طلبه کمی از اون بهش میدیم، نقطه این منها همش رو نه ولی کمی ازش بهش میدیم، اما در آخرتش بهره ای نداره. پس خودمون زرنگ باشیم، بدونیم که از چی داریم میپرسیم؟ خب الان آقا همه چی دیگه توی اینترنت هست دیگه، شده اینترنت و گوگل و اینا دیگه یک جور خودش انگار مرجع تقلید و همه کار هست. اما گوگل یا حضرت آیت الله گوگل شده نمیدونم دیگه، خیلی الان دیگه همه چی انگار اونجاست. میپرسن آقا وقتی که اینترنت هست یا بزرگان مراجع بهش پاسخ داده، اصلا چه نیازیه که ما از ائمه علیهم السلام بپرسیم؟ ببین همه چی واضح و روشن است. اولا خیلی از کتابا اون زمان قدیم توی حمله ها و جنگ ها سوختن و از بین رفتن. مطالبی که توی اینترنت هست اولا دسترسی به همش نیست، بعد کدوماش میاد بالا؟ اونایی که بیشتر بازدید خورده دیگه. مثلا شما چند صفحه اولش رو نگاه میکنید، سه صفحه، ده صفحه دیگه، ده صفحه سیوم چلوم که نمیرید نگاه بکنید تو صفحات سرچتون. بعد میبینید اکثر مطالب کپی شده است، اصلا نگاه نکردید منبع اولیه اینو اصلا چک کرده یا نه، بر اساس یه روایت ضعیف یه جا پیدا کرده یه چیزی نوشته و بعد بقیه همه اومدن از اون کپی کردن. آیا اساتید اشتباه نمی‌کنن؟ دانشمندانش اشتباه می‌کردن. مگر نیوتن نظریه ای نداشت در بحث فیزیک و گرانش زمین؟ بعد اینشتین اومد اون رو رد کرد. 250 سال تقریبا نظر نیوتن غالب بود. خب همه فکر می‌کردن نظرش درسته. 250 سال مردم فکر می‌کردن نظر این درسته. ولی بعدش فهمیدن. اون اومد اینشتین اومد یک بُعد دیگه به فضا اضافه کرد، زمان اضافه کرد، اصلا اون بحث گرانش کلاً اون نظریه‌اش تغییر کرد. پس حتی دانشمندان اشتباه میکنن. اختلاف نظر هم که همیشه بوده و هست. حتی منحصر به دانشگاه نیست، اختلاف نظر بین علما هم هست. مثلا الان از موارد واضح ترین اختلاف نظرها که دیگه همه میدونن دیگه، بس مثلا فرض کنید ولایت مطلقه فقیه. خب امام خمینی اومدن اون رو از یه سری از احادیث استنباط کردن، آیت الله خمینی اون موقع اومدن گفتن که نه نمیشه که از روی این احادیث استنباط کرد، یا آیت الله وحید مثلا معتقدن که این احادیث مربوط به اون یا ضعیفه یا اصلا از روی اونها این استنباط نمیشه. خب این دو تا نظر کاملا در دو قطب مختلف، در دو سوی مختلف. یا وحدت وجود مثلا بین فلاسفه و علمای حوزه، یکی میگه وحدت وجود عین توحیده، یعنی اگر که به وحدت وجود نرسی انگار اصلا توحید رو درک نکردی. یکی دیگه میاد میگه که اصلا کسانی که پیرون این نظریه هستن کافرن. بعد میاد بحث میکنن که آیا اونایی که مثلا نظریه وحدت وجود رو قبول دارن آیا الان اینا نجسن یا نه پاکن، یا تا چه مرحلهش، اگر بر اساس کدام تعریف مثلا طرف این رو قبول کرده باشه هنوز نجس نیست و پاکه. یکی میگه این توحید، یکی میگه این کافر. ببینید پس این اختلاف نظرها هست، همه چیز واضح نیست، منابع استنباط افراد و حتی علما متفاوت هستش. دیگه خودتون این بحثا رو میدونید که خب وقتی منابع استنباط متفاوت باشه احکام متفاوت میشه، اینو هست. فایده دیگه چیه؟ فایده دیگه اینه که سوال از اهل بیت علیهم السلام باعث مودتی میشه و مودت همون چیزی هستش که پیامبر صلی الله علیه و آله از ما خواستن. ذالک الذی یبشر العباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت با محبت فرق میکنه، مودت ارتباط دو طرفه هست. وقتی شما سوال کنید پاسخ بگیرید، این گفتگوی درونی با امام انجام بدید، این میشه مصداق مودت. و بعد اینکه سوال لازمش تفکره و تفکر و ساعت خیر و من عبادت سبعین سنه، درسته؟ که از عبادت 70 سال بهتره. پس خیلی ثمرات در این پرسش از ائمه نهفته هستش. آیا فقط همین یه آیه رو در مورد پرسش از ائمه علیهم السلام داریم؟ نه، در سوره نساء آیه 83 هم اومده. و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، آن را شایع می‌سازند از او بدون تحقیق. آن را شایع می‌سازند در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می‌کردید. در تفسیر اهل بیت علیهم السلام اومده که امام صادق در مورد این آیه و همین بحث اینکه برگردونن اخبار رو به حضرت رسول و ائمه فرمودن که آنان، یعنی همین اولی الامر که در آیه اشاره شده، ازشون پرسیدن که چه کسانی هستن. امام فرمود ما صاحبان امر هستیم که خداوند امر کرده امور و اخبار به ما بازگشت شود. و پیامبر صلی الله، باز حدیثی داریم توی همین زمینه که چون من وقتم خیلی محدود هست و سعی خودم میخوام بکنم که دو دهانی تموم بشه، دارم از این میزنم. و باز فرموده امام علی علیه السلام رو داریم که فرمودن اولی الامر کسانی هستن که سوالات از آنان پرسیده میشود و از آنان درخواست میشود. به جانم سوگند اگر هنگام که رسول خدا صلی الله درگذشت مردم خلافت را به ما واگذار میکردن و از ما پیروی مینمودن و امورشان را از ما تقلید میکردن، نعمت از هر سو بر آنان ارزانی میشد. باز دوباره حدیث دیگری که من بخاطر در واقع سیخه وقت از اینها دارم میگذارم، همه اینها در واقع در تفسیر همون آیه دومی هستش که داره میگه که در واقع اخبار و اون بحثایی که پیش میاد رو به عمه برگردونید، صحت و صدقش رو و کذبش رو از یا وجوه مختلفش رو در واقع از ایشون بپرسید. خب ببینید موان جنبندی نهای کلام چی میخواییم بگیم؟ اصلا همه این بحث، همه این آیاتی که در قرآن هست که داره ما رو توجه میده به ائمه علیهم السلام، بحثش ولایت و بازگشت به ولایت هستش. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها تنها بعد از پیامبر صلی الله نبود که در تک تک خونه های مردم می رفتن، در تک تک خونه های مسلمان ها می رفتن و اونها رو به ولایت امام علی علیه السلام دعوت می کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها همین الان هم به در خونه تک تک ما دارن میان، در تک تک دلهای ما رو میزنن، ما رو دارن دعوت میکنن به پذیرش ولایت. ما ولایت نداریم، نه، ما در ظاهر ولایت داریم، ما مقدس مآبیم. شاید از هر 100 نفر ما 99 نفرشون در ظاهر ولایت داشته باشن، شاید یک نفر رو بشه پیدا کرد که واقعا ولایت داشته باشه. مثل اون بحثی که امام سجاد علیه السلام با یکی از یارانشون در حج بودن، اون بنده خدا توی صحرای عرفات به امام فرمودن که به امام عرض کرد که چقدر حاجی انسان ماشاءالله زیاده. امام فرمودن که ما اکثر از زجیج و اقل لحجیج، چقدر فریاد زن زیاده و حاجی کم. یه لحظه امام کاری کرد، پرده ها از چشم این بنده خدا رفت کنار و دید صحرایی از حیوانات، یک باغ وحش کامل، چند نفر فقط دارن اون وسط راه میرن، چند نفر انسان اونجا دید. اونا کی بودن؟ اونا غیر مسلمان نبودن، اونا سنی نبودن، اونا شیعه بودن، شیعه های لاابالی؟ نه، شیعه حج برو بود. شیعه حج برو کیه؟ شیعه نمازخون، خمس بده، زکات بده. پس چی شد که ما ولایتمون اینقدر ضعیف شده؟ در سراسر عالم رو که در نظر بگیریم، این کفران نعمت ولایت امام و شرک به ولایت موج میزنه. همون بحث شرک و کفر جزئی که خدمتون عرض کردم و شرک و کفر خفی، هر جوی از این عالم رو نگاه کنین، این شیعیان امامشون کیه؟ یا بالاترین ابرقدرت‌های دنیا رو ابرقدرت واقعا در ذهنشون جا انداختن، در صورت که امام زمانشون باید ابرقدرت در ذهن اینها می بود. یا در هر کشوری هستن بالاترین منصب اون کشور رو اومدن اون رو برای خودشون امام قرار دادن، یا اومدن بالاترین رئیس جمهورشو یا رئیس حزبشو. پس یا هزاران امام دارن، از آمریکا و اسرائیل گرفته تا رئیس جمهور، رئیس حزب، رئیس دانشگاه، رئیس حوزه، رئیس گروه، هر کسی که فکر میکنن الان لقمه نانشون یا اون درسشون یا اون کسبشون، کسب و کارشون به اون گره خورده. یا فکر میکنن این آدمای پولداری که دور و بر هستن، هزاران امام دارن، حرف هزاران نفر رو گوش میکنن، هزاران فرعون ساختن در ذهنشون، هزاران مصداق برای امام گرفتن. مگر چی شد بعد از پیامبر؟ جز این بود که علی رو رها کردن، مصداق سازی کردن برای علی؟ جز این بود که امامت و ولایت رو به غیر علی دادن؟ الان هم همینه، هزاران امام در این ذهن ما وجود داره، از هزاران نفر پیروی میکنیم. این حزب میره، اون یکی دیگه میاد، جاها عوض میشه، به جایی که میبینیم حق کجاست، علی اونجاست که حق اونجاست، دنبال حق نیستیم. حق باید ببینیم کجاست، به فردش کار نگیریم، به پولداریش، به منصبش، به هیچی. اگر هر فردی حرف امام زمان ما رو زد ما قبول میکنیم، اگر حرف ائمه رو زد ما قبول میکنیم، نه اینکه بترسیم از مقام و پول و هرچی که این داره. حضرت علی علیه السلام فهمدن اگر کسی فرد رو به خاطر پولداریش احترام بکنه دو سوم دینش رو از دست داده. دو سوم بحث کمی نیست، بحث اصلی بحث ولایت، بازگشت به ولایت. امام حسین علیه السلام تنها اون زمان نبودن که میگفتن هل من ناصر نیانسورنی، الان هم دارن میگن، هر روز و هر شب دارن میگن. چرا امام زمانمون نمیان؟ به خاطری که ما هزاران جور امام و ولی داریم برای خودمون، از هزاران نفر حرف گوش میکنیم. اصلا امام زمان فراموش شده است بین ما، کدوم یکی از ما یاد امام زمانمون هستیم؟ خیلی زحمت کشیده باشیم پاسو و عاشورا یاد امام حسین میکنیم، برای امام حسین روزه میگیریم، گریه میکنیم، یک دفعه برای مهدی فاطمه جلسه ای گرفتیم، روزه ای گرفتیم، داد و فریادی زدیم، گریه ای کردیم، یا نه او غایبی است که روزی خواهد آمد. فراموش کردیم امامون رو. زهرای مرضیه امروز در خونه تک تک ماها رو دارن میزنن تا ما رو یادآوری کنن به امام زمانمون. سوال پرس میدن یک بهانه است، یک راه ایجاد مودت، یک راه دوباره بازگشت به ولایت. به اینکه بدونیم این آیه قرآن ما رو، مایی که در مکانهای علمی هستیم، داره فرا میخونه به این که بابا به این علم خودت مغرور نشو. دانشجوی، دکتری، استادی، هر که هستی، علمت رو از امام بگیر، توسل به امام بکن. ممکنه راهت رو اشتباه بری، با توسل بر امام تحقیق کن، جواب رو از امام بخواه. به حضرت زهرا سلام الله علیها، خصوصا شما که در این مجلس هستید، توسل کنید، از ایشون بخواید که دست امامی رو که به اون امام رابطه دلی برقرار کردید، با اون امام بیشتر انس دارید، میخواید که جوابتون رو از ایشون بگیرید، این ارتباط بین شما و اون امام رو ایجاد کنند. حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون عالمه و فاضله هستن، خودشون میتونن دست ما رو بگیرن و هدایت کنن و پاسخ ما رو بدن، اما کار زهرا دفاع از ولایته. کار زهرا اینه که دست ما رو بذاره تو دست امام زمانمون. پس باید حواسمون خیلی جمع باشه. و نکته نهایی این که اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریا با آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود، ولی کلمات خدا پایان نمی پذیرد. خداوند عزیز و حکیم است و و امام هادی علیه السلام فرمودن و ما این آن کلمات خدا که نه پایان میپذیریم و نه فضایل ما درک میگردن. پس هرچی بگیم از علم علیه السلام کم گفتیم. توصیه میکنم برای شماهایی که بحثاتون بحثای در واقع مذهبی هست، حتما علاقه بر تفاصیل مختلفی که قبلا نگاه میکردید تمرکز داشته باشید بر تفسیر ولایه اهل بیت علیهم السلام، چون اونجا مجموعه از احادیث رو که دقیقا مرتبط هست با مفهوم و تأویل آیات میتونید ببینید و اصلا نظر فرد نویسنده‌ای نیست، صرفا حدیث هست و هیچ چیزی فرد از خودش نیومده استنباط کنه بر اساس اون احادیث، صرفا احادیث مرتبط با هر آیه اومده و کتاب تفسیر ولایه قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام حتما اون رو هم حتما نگاه بکنید و اگر که دوست داشتید به این سایت ما هم یه سری بزنید. سلامتی و فرج حضرت مهدی عجل الله صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و
اللهم اجمعین. دو دقیقه فکر می‌کنم از وقت بیشتر شد، من عذرخواهی میکنم. طبق اون ساعتی که اونجا هست، من دیدم اون ساعت اصلا خودش درسته، حالا از روی اون ساعت. خب عذرخواهی میکنم و خیلی تشکر میکنم از تشریف فرماییتون. متشکرم.
سلامتیشون هم یه سلامتی. برای بفرمایین کلاس سوالی اگر نداریم
خوش آمدید.
خواهش میکنم سلام بسیم خیلی دختم بود متاسفانه خواهش میکنم
خانمی
استاد باید پنهان بمونه. اعتراض